موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که جلد دوم از مجموعه داستان پیامبران اثر گرانقدر علی موسوی گرمارودیس را برایتان بازخوانی می‌کنیم. سید علی موسوی گرمارودی، شاعر ارجمند معاصر، در این روایت داستانی با قلم شیوای خود یکی از تأثیرگذارترین آثار مربوط به زندگانی حضرت رسول اکرم را به وجود آورده است.
فصل هفتم.
خدا خود پیامبر را از مکر کافران آگاه کرد که فرمان هجرت داد. بعد بیدرنگ به خانه آمد و به پسرعموی خود علی ابن ابو طالب فرمود امشب به جای من در بستر بخواب. در این هنگام دشمنان با شمشیرهایی که زیر لباس پنهان کرده بودند خانه را محاصره کردند تا هرگاه محمد بیرون آید بر سر او بریزند. پیامبر آنقدر صبر کرد که هوا تاریک شد و سپس پاسی از شب گذشته و هنگامی که نگهبانان خانه را خواب برده بود آرام از خانه خارج شد. این گمان کافران که پیامبر از مکر آنان آگاه نیست، انتظار خروج بیهنگام و بی سر و صدا را از بین برده بود و همین امر به خواست خدا باعث نجات پیامبر شد. حضرت از آنجا به خانه ابوبکر رفت و با هم در تیرگی شب از مکه خارج شدند و به سوی غار ثور در کوهپایه‌های اطراف مکه شتافتند و در غار پنهان شدند. از آن سو شیر خدا علی آرام و آسوده تا صبح در بستر مطهر پیامبر خوابید. صبح کافران که از بیرون نیامدن پیامبر تنگ و سله و حتی مشکوک شده بودند به خانه هجوم بردند. اما با شگفتی تمام دیدند که علی در بستر محمد خوابیده است و جز او هیچ کس در خانه نیست. بیدرنگ خود را به بزرگان قریش رساندند و ماجرا را باز گفتند. ابو جهل به خانه ابوبکر شتافت و از دختر او اسما پرسید پدرت کجاست؟ اسما گفت نمیدانم. ابو جهل سیلی محکمی به او نواخت و به دنبال ردیاب فرستاد. ردیاب همراه با ابو جهل و عده دیگر به دنبال کردن جای پای محمد یک راست تا دانه غار سور پیش رفت. اما بر دانه غار عنکبوتی تار تنیده بود. ردیاب گفت از اینجا رد گم شده است. در غار هم که نرفتند. زیرا هر باشعوری می داند که اگر کسی از دیشب تا به حال در غار رفته باشد، اکنون تار عنکبوت بر دانه غار تنیده نبود. ابوبکر در غار این سخنان را می شنید و می ترسید. پیامبر او را دلداری می داد. ابو جهل و همراهان دست از پا دراستر به مکه بازگشتند. قریش 100 شتر جایزه برای کسی که پیامبر را در مکه و اطراف آن پیدا کند تعیین کرد. مردی به نام سراغه کنانی آمادگی خود را اعلام کرد و به جستجوی پیامبر رفت. غار طولانی و تنگ بود و نسبتاً تاریک. خوشبختانه غلام ابوبکر گوسفندان او را هر روز در همان حوالی به چرا می برد. ابوبکر هم شیر و غذا از او گرفت و هم به وسیله او پسر خود را خبر کرد تا هر روز پنهانی به غار بیاید و پیامبر را از اوضاع مکه باخبر کند. 3 شب و 3 روز گذشت. روز چهارم پسر ابوبکر خبر آورد که تب جستجو شکسته است و جز سراغه کسی دیگری در اطراف و اکناف نیست. پیامبر و ابوبکر سوار بر شتران خود به سوی یثرب به راه افتادند. در راه سراغه به ایشان رسید، اما قبل از آن که بتواند کاری انجام دهد جانش را در خطر دید و ناگزیر به التماس افتاد. پیامبر رهایش کرد به شرط آنکه مردانه قول دهد جهت حرکت پیامبر و ابوبکر را به قریش نگوید. یثرب از روزی که خبر آمدن پیامبر را شنیده بود در تب شیرین انتظار می سوخت. پیامبر گردآلود و خسته از رنج راه تا محلی به نام قبا نزدیک یثرب پیش رفت. آنجا اراده فرمود چند روز میان قبیله بنی عمرو بن عوف بماند تا مسجدی در قبا بنا کنند و این نخستین مسجدی است که در اسلام ساخته شده است. سرانجام پیامبر سوار بر شتر خیش به یثرب درآمد و حلقه بزرگ از مردم آن نگین کائنات را در بر گرفت. هر کس دوست داشت پیامبر به خانه او برود، اما مهار را باید به شتر سپرد تا رنجشی در دلهای پاک و مشتاق ایجاد نشود. ناقه آرام و باوقار پیش رفت و تمام مردم شهر در پی او. شتر جلوی خانه مالک ابن نجار که تنها 2 برادر با نامهای سهل و سهیل در آن میزیستند سینه بر زمین نهاد و پس از اندکی درنگ برخاست. سپس همچنان رفت و درست در مقابل خانه خوشبخت‌ترین مرد شهر ابو ایوب انصاری زانو زد. شرف جایگاه خود را یافت و اسلام به خانه خیش آمد و یثرب مدینة النبی شد. نخستین کار پیامبر برقراری پیمان برادری بین مهاجران و انصار بود. آنگاه پیامبر علی را برادر خود نامید و بدین ترتیب و بر اساس این پیمان هر برادری به برادر دیگر جا و مکان و معاش داد و مهاجران از بیپناهی نجات یافتند. اما از آنجا که اموال و اساس البیت و تمام زندگی مهاجرانی که به یثرب یا نام تازهش مدینه هجرت کرده بودند در مکه و در دست مشرکان بود، مسلمانان ناراحت بودند. پیامبر 3 بار با حدود 200 نفر به آنان تاخت، اما هر 3 بار به اموالشان دسترسی نیافت. بدین گونه سال اول هجرت بیشتر به ردق و فتق امور داخلی مسلمانان و در واقع به سازماندهی گذشت. در آغاز سال 2 هجرت پیامبر قبله را به امر خداوند از بیت المقدس به کعبه تغییر داد. در همین سال به جز جنگ بدر حدود 6 غزوه دیگر اتفاق افتاد که به مسلمانان اعتماد به نفس و روحیه بخشید و مشرکان را از برج نخوت فرو کشید. جنگ‌های خندق و خیبر از مهمترین آنها بود. جلو از این حوادث یک رویداد خجسته دیگر در این سال اتفاق افتاد و آن ازدواج فرخنده حضرت علی علیه السلام با فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر بود. در سال سوم هجرت قریش پس از جنگ بدر برای جبران شکست شرم‌آور خود از پیامبر حدود 3000 نفر گرد آورد و به سرکردگی ابو سفیان به سوی مدینه رهسپار شد. پیامبر نیز با کمتر از 1000 نفر به سوی مشرکان شتافت. دو لشکر در محلی به نام احد روبروی هم ایستادند، اما بر اثر بی‌توجهی برخی از نگهبانان یک گذرگاه مهم دشمن از پشت حمله آورد و مسلمانان جنگ را وادادند. با پایمردی پیامبر و دلاوری علی و عده‌ای دیگر از صحابه خاص مسلمانان دشمن را فراری دادند و هنگامی که پیامبر به مدینه باز می‌گشت از شهادت عموی بزرگوار خود حمزه سید الشهدا و به ویژه از توحشی که هند زن ابو سفیان در پاره کردن شکم او و در آوردن جگر و خوردن آن به خرج داده بود به شدت ناراحت و غم‌زده بود. در مبارزه با مشرکان و یهودیان و منافقان و رومیان پیامبر تا سال نهم هجرت یعنی تا غزوه طائف پیوسته با آنان می جنگید. جنگ طائف در واقع نبرد نهایی بت‌زدایی و پالودن قلمرو اسلام از مشرکان بود که بعد از فتح کامل مکه در سال هشتم هجرت شکست نهایی مشرکان به حساب می آمد. در سال نهم هجرت خبر آوردند که قیصر روم قصد دارد به شمال عربستان حمله کند. در جنگ نخستین که موته نام داشت و کارزاری سخت و سهمگین بود، شماری از سرداران سپاه اسلام از جمله جعفر ابن ابی طالب، برادر حضرت علی و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه به شهادت رسیدند. در جنگ دیگر که پیامبر خود در آن شرکت داشت، چون لشکر اسلام به تبوک محل استمرار سپاه روم رسید، آنان جنگ ناکرده عقب نشینی کردند و فرماندار قیصر ترجیح داد تسلیم شود و به ناچار به پرداخت خراج سالیانه‌ای که پیامبر تعیین کرده بود تن داد. در این جنگ ها ابوذر غفاری صحابی بزرگ نیز در کاروان سپاه پیامبر مسئولیت حمل بخشی از باربونه لشکر را به عهده داشت که فداکاری هایش در رساندن آب به سپاه در حالی که خود از شدت تشنگی رمقی در تن نداشت حیرت سپاهیان را برانگیخته بود. آیا سپاه قیصر روم می توانست از پیکار با چنین مردانی امید فتح داشته باشد؟ مردانی که از پیامبر ایثار آموخته بودند و خدا و رضای او محور هر حرکت آنان بود؟ مردانی که خیشتن خیش را از مرکز هر عمل خود حذف کرده بودند و عرفان مجسم بودند در عمل و نه در شعار؟ پیامبر با چنین مردانی به تبوک محل استقرار سپاه روم رسیده بود. دشمن قدرت معنوی سپاه پیامبر را برآورد کرده بود و می دانست از پس چنین سپاهی بر نمی آید و عقب نشینی کرد. پیامبر به یوحنا بن اوبه فرماندار دست نشانده قیصر در آن مرز و بوم پیام فرستاد که برای جنگ آماده شود، ولی او ترجیح داد تسلیم شود و قبول کرد که هر سال مبلغی را که پیامبر تعیین کرده بود خراج بدهد. دو طایفه دیگر نیز در همان حدود حاضر به پرداخت جزیه شدند. سپس چون بیم آن می رفت که رومیان از راه دومت الجندل به مدینه حمله کنند، پیامبر خالد ابن ولید را با بخشی از سپاه به سوی آنجا فرستاد و خود با بقیه سپاه به مدینه بازگشت. خالد اکایدر فرمانروای دومت الجندل را دستگیر کرد و با 2000 شتر و 800 بز و مقداری گندم و 400 زره به مدینه رسید. پیامبر از آخرین حج که حجت الوداع نامیده شد باز میگشت. در روز 18 ذی‌الحجه در محلی به نام قدیر خم به همراهان دستور توقف داد، زیرا فرمان ابلاغ خلافت رسالت از سوی خدا به او رسیده بود. قدیر خم محل آبگیری بزرگ اما خشک بود. پیامبر در گودترین جای آن بر منبری از جهاز شتران ایستاد. دیگر همراهان کاروان در شیب اطراف غدیر منتظر و نگران پیامبر بودند. می‌خواستند بدانند چه مطلب مهمی پیامبر را با داشته است که کاروان را از رفتن باز دارد. همراهان حدود 70,000 تن بودند. هوا بسیار گرم و کاروانیان خسته بودند. پیامبر همانطور که بر منبر ایستاده بود حضرت علی را کنار خود طلبید و در سمت راست خیش نگه داشت. سپس خطبه گیرا و فصیح خواند و آنگاه مردم را پند داد و با آنان از مرگ خیش سخن گفت. در پایان فرمود: آیا من بر شما از جانتان پیشتر نیستم؟ جمعیت یک صدا و یک پارچه گفت: آری یا رسول الله. پیامبر در این هنگام بازوی علی را بلند کرد و فرمود: هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. سپس فرمود: پروردگارا، دوستدار او را دوست و دشمنش را دشمن بدار. یاور او را یاوری ده و خار کننده او را خار گردان. وقتی پیامبر از منبر پایین آمد و آماده رفتن شد، مسلمانان یکایک نزد علی آمدند و به او تبریک گفتند. در همین سفر و در نزدیکی مدینه پیامبر تب کردند و چون به مدینه رسیدند حالشان رو به ضعف نهاد. در همین حال مردم را به دوری از تفرقه و پاسداشت و حرمت قرآن و عترت خود سفارش می فرمود. نیز در همین اثنا اسامه بن زید را که جوان 18 ساله‌ای بود به سپاسالاری لشکری در بیرون مدینه برای گسیل به جانب روم منصوب فرمود و به همه بزرگان اصحاب اطاعت و همراهی او را توصیه کرد. حال پیامبر روز به روز بدتر می شد. به حدی که یک روز صبح چون بلال اذان نماز گفت، پیامبر فرمودند: نمی توانم به مسجد بروم. کسی برود و به جای من نماز کند. هنگامی که اطرافیان برای این کار نام برخی از اصحاب را بردند، فرمود: مگر نگفته بودم که اینان با لشکر اسامه به روم بروند. سپس برای آن که خود اقامه نماز را انجام دهد برخاست و در حالی که علی و فضل ابن عباس زیر بازوهای او را گرفته بودند و از ضعف پاهایش به زمین کشیده می شد به مسجد رفت. اما وقتی به منزل برگشت در بستر افتاد. اصحاب به منزل او آمده بودند. حضرت برخی از ایشان را شماتت فرمود: آیا نگفته بودم همراه لشکر اسامه به روم بروید؟ هر یک عذری آورد. اولی گفت: من رفته بودم اما نگران حال شما بودم و از میان راه بازگشتم. دومی گفت: من برای شما دلواپس بودم، اصلا نرفتم. هر کس چیزی گفت. پیامبر سه بار پیاپی فرمود: فوراً خود را به لشکر اسامه برسانید. سپس مدتی از هوش رفت و همه گریستند. چون به هوش آمد قلم خواست و فرمود: میخواهم چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. اما یکی از همانها که به دستور پیامبر باید به لشکر اسامه میپیوست ولی از مدینه خارج نشده بود مانع شد. پیامبر دوباره بیهوش شد. چون به هوش آمد برخی عرض کردند: آیا قلم بیاوریم؟ فرمود: پس از آن سخنان دیگر چه سود؟ اما من شما را در مورد خاندانم سفارش میکنم. سپس روی خود را برگردانید. همه مردم از منزل بیرون رفتند جز علی و اهل بیت او و نیز عباس عموی وی و فضل ابن عباس پسر عمویش. آنگاه پیامبر انگشتری خود را از دست درآورد و در دست علی کرد و سپس شمشیر و زره و همه سلاح‌های خود را نیز بدو داد. روز دیگر که 28 سفر سال 11 هجرت بود، حال پیامبر ساعت به ساعت بدتر می شد تا اینکه چشم گشود و به علی که با دیدگان گریان کنار بستر نشسته بود و در چهره او می نگریست فرمود: سرم را به دامان خیش بگیر. علی سر پیامبر را به دامن گرفت. فاطمه نیز روی پدر خم شد و در حالی که تن او را در آغوش گرفته بود این شعر ابو طالب را از سر اندوه خواند: سپید چهره‌ای که ابر از گونه او آب می طلبد تا تشنگی خود را فرو نشاند، پناه یتیمان است و ملجه زنان بی پناه. پیامبر دیده گشود و فرمود: دخترم، این شعر عموی عزیزت ابو طالب است. این آیه را بخوان: محمد جز پیامبری نیست که پیش از وی نیز پیامبرانی بودند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین خود باز می‌گردید؟ سرانجام یتیم مکه، امین قریش، پیام‌آور وحی، غریب وطن، مهاجر مدینه، جنگجوی حق، رسول الله و ابوالقاسم خاتم المرسلین، خورشید عالم امکان، احمد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، سردر دامان علی نهاد و جان به محبوب اعلی داد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خورشید عشق زد شم که سوختگان خوش باشید شال هم آب بغاییست که من میدانم شال هم آب بغاییست که من میدانم او دامری ببرم دل بر نک شود ببرم دل بر نک شود نقاب بیدل بیدل این نیز اداییست که من میدانم بیدل این نیز اداییست که من میدانم میدانم